پرزنده به چنان دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. دوباره ایران در انتهای یک لیست قرار گرفت، لیست واکسیناسیون در سطح جهان. آمریکای خیز برداشتن به سمت 20 میلیون و بریتانیا به سمت 40 میلیون، ترکیه به سمت 20 میلیون. همین چند روز پیش 16 میلیون و 600 هزار نفر رو پشت سر گذاشت. شماره کسانی رو که در این کشور واکسینه کرده بودن. اسباب افتخار کشوری مثل امارات متحده میزان کسانی که واکسینه کرده بیشتر از اسپانیاست. بیشتر از کشور اسپانیا و اسرائیل که بالای 10 میلیون. خب امروز با چی هستیم؟ برنامه که آقای رضا کیان عزیز اون رو هدایت میکنه با حامد محمدی عزیز از راه دور در غرب آسیا. حامد جان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما آقای میبودی، خسته نباشید و همینطور همکاران گرامی شما.
امیدوارم حال شما خوب باشه. حامد جان این قرارداد 25 ساله با چین، خب بحث و گفتگوهای بسیاری در ایران و در بیرون از ایران برانگیخته. در ایران هم مشخصه که شما زیادی مخالف این و این قرارداد بودن. از مدت‌ها پیش هم روی این موضوع تمرکز داشتند و اعتراض میکردن که مبادا چنین اتفاقی بیفته که چنین اتفاقی ظاهرا افتاد. خب ما از بسیاری جزئیات بیخبریم، اونها رو باید واگذار کنیم به کارشناسان یکی یک بررسی کنن ببینن که جمهوری اسلامی چیا رو چین فروخته، چین قراره چی چیزهایی از تن ایران بکنه و با خودش به چین ببره. اون چی که مشخصه این قرارداد نیست، نوعی موافقت بر سر فروش برخی زمینه ها در میهن و مملکت ما که خب باید جزئیاتش از چه قراره کارشناس هم میشن در این زمینه صحبت بکنن. اون چی که ما میتونیم بهش اعتراض کنیم این که چرا پرده پوشی میکنن، چرا پنهان میدارن، چرا مخفی کاری میکنن. و از طور شرمندگی است که وقتی از سخنگوی دولت میپرسن چرا افشا نمیکنید، میگه که چینی ها اجازه نمیدن. حامد جان ما سراپا گوش.
در حقوق بین الملل بین توافقنامه، تفاهمنامه، قرارداد تفاوت وجود داره. تعاریف مختص خودشون رو داره و عبارات مشخص رو به کار میبرن و شرایط به خصوص خودش رو هم داره. وقتی که به اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی نگاه میکنی، یک عده ازش به عنوان سند نام میبرن، یک عده ازش به عنوان توافقنامه یا قرارداد، و آقای کمال خرازی مثلا اسمش رو گذاشته قصدنامه. یعنی در واقع میخواهند افراد تازه صحبت بکنن به اینکه چه کارهایی باید بکنن و نه. یعنی از نظر حقوقی مشخص نیستش که این هرچه که هست بین جمهوری اسلامی و چین چیست. از اون طرف هم خب کمک جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ به این دلیل که ممکن است اگر اسم قرارداد رو اون باشه به مجلس بره و اونجا به گیر بیفت. اما فراتر از این، نه تنها از داخل ایران با عوض کردن نام این، در واقع با پنهان کردن لایه‌های این قرارداد، مجلس رو که به نوعی به گفته خودشون برآمده از رأی مردمه یا دست کم رأی هواداران نظامه، نه تنها از مجلس شورای اسلامی مخفی کردن، بلکه صریح و خیلی واضح افرادی مثل میرسلیم یا منصور حقیقت پور که نماینده مجلس بودند و یا هستند میان میگن دولت چین برای اینکه اعتمادی به دولت نداره دور میزنه دولت رو، یعنی ساختار رو دور میزنه و با رهبر جمهوری اسلامی وارد یک حالا تفاهم قرارداد یا یک سند میشه. یعنی منزلت یک مردم که در واقع دولت اونه برخواسته از رأی مردم، اگر در نظر بگیریم که اینطوریه، از بین برده و اومده نشسته با رهبر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره. ابعاد اون اصلا مشخص نیست. وقتی از نظام مسئولین نظام میپرسن که چرا مشخص نیست ابعادش برای مردم، اگر چیز خوبی است بگید که ما خوب خوشحال باشیم. یک عده میان به دروغ میگویند جزئیاتش رو منتشر کردیم و همان چیزهایی است که گفتیم، قراردادهای اقتصادی و اینها. ولی بعد از مدت از پنهانکاری خبر میرسد که چینی ها اینها رو وادار کردند که راجع به ابعاد این قرارداد صحبت نکنند. چرا؟ به این دلیل که میترسند مبادا درگیر با آمریکا شند. چند تا مسئله و ابهام اینجا وجود داره، منهای اینکه مردم رو طبق معمول فراموش کردن و حقیقت رو بهش نمیگن، قرار کدام یک از باندهای نظام در مقابل چه باجی، در مقابل پرداخت چه چیزی این قارز اموال ملی رو مجوزش رو بدن دست چینی ها. اما مسئله اینجاست، حتی قبل از اینکه این قرارداد یا تفاهم نامه یا هر چی اسمش رو بذاریم رسمی بشه، باج دادن ها شروع شده. رئیس اصناف و اتحادیه ها در بسیاری از حوزه ها میگن در بخشی از موارد که ما صادر کننده قطعات یا لوازم یا بعضی از تجهیزات و تولیدات بودیم، امروز وارد کننده اونها از چین هستیم. روزنامه ها و سایت های اینترنتی رو وقتی مرور میکنی میبینی از سنگ پا و چادر نماز و قرآن و پرچم گرفته تا قطعات انواع و اقسام کالاها از چین وارد میشه، اونم نه اونهایی که به دنیای غرب مثل اروپا یا امریکا صادر میکنه. بنجول ها و آشغال های خودش رو سرازیر میکنه. وقتی که حاکمیت حاکمیت دلسوزی نباشد، وقتی مشروعیت آن در منطقه در بین مردمش و در جهان بین الملل زیر سوال باشه، قراردادهایی امضا میشه که بیشتر جنبه های امنیتی و حفاظتی از خود نظام داره. این یک پدیده ایه که در دل تاریخ هم اتفاق افتاده. نظام هایی که نمیتونن سرپا باشن با باج های بزرگ از بخشی از سرزمینشون، از بخشی از منافع مردمشون میگذرن و اون رو در اختیار بیگانه قرار میدن. یک روز غرب، یک روز شرق. این وضعیت نظام هایی است که مشروعیتشون رو از بین بردن. حالا تو بخش امنیتی وقتی نگاه میکنی صحبت، یا بخش نظامی، صحبت از 5000 نیروست. اما قبل از اون سید ترال مدت هاست که آغاز شده. از ماهیگیرهای جنوب وقتی میپرسن که وضعیت چجوریه، ناله میکنن، گریانن، ویدیوهای اینا اومده بیرون که میگن این چینی ها با تکنولوژی عجیب و غریبی که دارن با اون سیت های ترال تورها رو میندازن، کف دریا رو جارو میکنن و میبرن، چیزی واسه کسی که ارتزاق میکنه از دریا نمیگذارد. بنابراین این قرارداد چیزی نیست جز لایه های پنهان امنیتی از تجهیزات اخلال در سرویس های ماهواره ای و شنود و اینترنت گرفته تا قراردادهای حمایت تحلیل ارضی مثلا پیمانکاری که در دراز مدت به کشورهای بیگانه، کشورهای ضعیف میدهند تا از اونها در مواقع ضروری حمایت کنند. مثلا چه موقعی؟ مثل حق وتوی چین در آینده‌ای که ممکن اتفاق بیفته. یا اخیراً شنیده میشه که واقعا اسرائیل قصد حمله به ایران رو داره، قرار نقطه‌ای تجهیزاتی رو، تأسیساتی رو بزنه اگر توافق نامه برجام به نوعی بره که منافع اسرائیل رو به خطر بندازه، به این امید که شاید چین بتواند از آنها دفاع کنه.
تشکر. به گفتگو بریم با روزنامه‌نگار جوان آقای حامد محمد. حامد جان، در اونجایی که میدونیم از دیرباز چین و سیاستهاش مخالفانی در خود ایران داشته، میشه در دستگاه‌های نظامی مملکت، یعنی خیلی ها دلشون از سیاستهای چین خونه و همه ما میدونیم دلائلش چیه، از جمله اینکه چین در مورد فعالیت های هستی جمهوری با ایالات متحده آمریکا هم نظر و هم رأی، ممکن اونا اختلافاتی داشته باشند در بسیاری از زمین ها، ولی در این زمین خصوص هیچ اختلافی بین چین و آمریکا نیست. این رو سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم به صراحت بیان کرد. حالا ببینم که اون گروه هایی که منتقد سیاست های چین بودند و اما وقتی دریافتند که آقای خامنه‌ای خودش هوادار غرب این قرار داده و در واقع میخواد به شکلی قدرت خودش رو تضمین بکنه و نگران بیشتر از ناحیه مردم که مبادا وضعیت موجود در ایران منجر به آمدن مردم به خیابان‌ها و به خطر افتادن حکومت آقای خامنه‌ای بشه. ببینید چی شد؟ اونهایی که مثلا در سپاه پاسداران مخالف قرارداد با چین بودن چقدر سکوت اختیار کردن؟ چه دیگه سخنی ما از اونها نشنیدیم؟
دیدگاه نگاه به شرق این برخواسته از ذهن آقای خامنه‌ای است. منظورش هم از شرق بیشتر تمایلاتش به سمت چینه، چون خب روسیه در بسیاری از مواقع نشون داده که حتی سختگیرتر از کشورهای غربی و اروپایی عمل میکنه، مثل اختلافاتی که در سوریه با سپاه دارند و بارها به زد و خورد انجام میده، یا اینکه مثلا آقای حشمت الله فلاحت پیشه میگه آنها سیستم های پدافندی رو میبستند، خاموش میکردند که هواپیماهای اسرائیلی بیان اون مقرهای سپاه و شبه نظامیان وابستش رو بزنند. اما واقعیت اینجاست که چین هم در این سالها هر چقدر که توانسته ایران رو چاپیده، مکیده و در نهایت چیزی به مردم که هیچ به خود حد جمهوری اسلامی هم نداده. نمونش بازرگانانی هستند که میرن به چین کالا وارد بکنن. برای اینها حساب مشترک باز نکرده، حساب ارزی باز نکرده، ستت‌های بانکی اونها متوقفه، بعضی از اونها حساباشون رو میبندن، صرافی ها پولهاشون رو خوردن به جایی بند نیستش، انواع اقسام کلاهبرداری ها. ضمن اینکه تاریخچه منطقه نشون میده چینی ها با کشورهایی که وارد قرارداد شدن قراردادهای واجعه باری بوده که تمامیت اون کشور در نهایت به لحاظ اقتصادی و بعدا سیاسی زیر سوال رفت. از اون طرف وقتی که قراردادی امضا میشه، اگر در بستر اشتراکات فرهنگی و سیاسی و خوی احساسی بین مردم اون کشورها نباشه، این قرارداد رو حواس ناخودآگاه، یعنی چفت و بسته یک قرارداد منهای امضاهای حقوقی و اداری میبایست استواری هم داشته باشه. به طور مرتب وقتی که نگاه میکنیم به قراردادهایی که با چین بسته شده، میبینیم که خیانت پشت خیانت بوده که هیچی در تولید محصول و ارسال. از اون طرف به محض اینکه وارد کارزار فشار حداکثری ترامپ شدن، شرکت‌های چینی جز اولین شرکت‌هایی بودن که بساطشون رو جمع کردن و رفتن. از بچه های شرکت نفت و شرکت گاز وقتی راجع به همکاری با چینی ها میپرسید، آنها رو بدترین همکاران خودشون میدونن، به خاطر اینکه طرحها رو نیمه کاره ول میکنن و میرن. طرحهایی رو که باید یک ساله و دو ساله و سه ساله تموم کنن هنوز تموم نکردن سر موعد و خرج تراشی میکنن. خرج رو با یک هزینه شروع میکنن اما برای تموم کردنش هزینه های دیگه رو مطالبه میکنن. مثال خیلی ساده ای داریم راجع بهش. حتی با وجود نزدیکی سپاه پاسداران به چینی ها، حبیب الله عسکر اولادی پدرخوانده حزب مؤتلفه دو سه سال قبل از اینکه فوت بکنه توی یک مصاحبه گفت اینها حتی حاضر نیستند تیاره به ما بدن، از عبارت تیاره استفاده کرد به جای هواپیما. دوباره وقتی سرچ میکنی بارها صحبت از این شده که هواپیماهای ساخت چین، اهم از مسافربری های کوتاه برد و میان برد، اهم از واگن های قطار اتوبوس ها، همه اینا رو زیر ای زدن فقط به خاطر تحریم. از تمام اینها گذشته بارها به ایران هشدار دادن اگر به FATF نپیوندید حتی مبادلات عادی ماهانه و سالانه هم که با شما داریم متوقف خواهد شد. بنابراین هرگز چینی ها شریک خوبی نیستن برای ایران و حتی برای جمهوری اسلامی. یک دو محاله اگر آمریکا و بعضا اروپا بخواهند با اونها وارد معامله بشن ترجیح بدن ایران رو، یعنی منافع خودشون رو در نظر میگیرن در تبادلاتشون با غربی ها، در تبادلاتشون با کشورهای منطقه به ویژه عربستان در زمینه نفتی. از اینها گذشته وضعیت جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بعد از تحریم های ترامپ شرایطی در بازار نفت پیدا کرد که عربستان اومد و اون خلع رو پر کرد و الان بزرگترین قراردادهای صادرات نفت رو با قیمت‌های بسیار مناسب و خدمات جانبی و انواع و اقسام امتیازاتی که عربستان به چین و بقیه متحدین و شرکای خودش میده ارائه میکنه. در واقع بازار از دست جمهوری اسلامی درآمده است. زنگنه اعتراف میکنه وقتی که اوپک به توافق میرسه که کاهش تولید نفت داشته باشن، اصلا شامل ایران و عراق و لیبی و کشورهایی که تولید نفتشون پایینه نمیشه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در بازار نفت دیگه بازی نیست. دوباره باز بچه‌ها و متخصصین شرکت نفت وقتی باهاشون صحبت می‌کنی میگن سیستم چاه‌های نفتی، این تجهیزات به قدری فرسوده شدن و انقدر نیاز به سرمایه برای تجدید قوا دارن که بتونن از نادا کاری که اونن برسن به سطح تولید گذشته، نه امکاناتش هست، نه تجهیزاتش و نه انگیزه اون. بنابراین جمهوری اسلامی دچار یک قفل شده، قفلی که پیمان ابراهیم بین کشورهای عربی و اسرائیل شاید آخرین قفلی بود که به اون زد که به این سادگی ها باز نخواهد شدش. در نهایت اگر حتی بعد از جلسه که سه‌شنبه کمیسیون برجام در وین تشکیل شد و تمام این مسائل رو روی هم قرار بدیم، باز به دو جا رو رست گذاشتن رو جمهوری اسلامی برای اینکه ادب شه، تغییر رفتار بده، یا در واقع به این امید که این کارها رو بکنه. یک جمع کردن بساط گروه های تروریستی و دو جمع کردن و توقف کردن تولید موشک و نمیدونم کارهای خرابکاران و اینها. تازه به اضافه این باید حاشیه اضافه کرد بحث گروگانگیری، بحث حمله به کشتی های مسافر تجاری و اینجور اتفاقات، همه و همه اینها دست به دست هم میده که ترامپ نتونه وارد مذاکره شبیه برجام بشه. شرایط منطقه به کلی عوض شده، از داخل آمریکا هم دموکرات ها هم سناتورهای جمهوری خواه و هم نمایندگان همه و همه فشار میارن به اینکه وارد همچین قراردادی نشه، تحریم ها رو حفظ کنه. از همه اینا گذشته رفتار جمهوری اسلامی، حداقل ما میدونیم اگر غربی ها ندونن، که با این چیزا اصلاح پذیر نیست. به محض اینکه خورده پولی دستشون بیاد جیب خودشون رو پر میکنن، تتمش هم هرچی به مانه خرج حشد شعبی و حماس و حوثی ها میشه. این نظام اصلاح شدنی نیست و در مورد انتخابات هم همین. رأی دادن به این وضعیت به هر طریقی، به هر کدام از کاندیدا، رأی دادن به ادامه این وضعیت. ولی نباید فراموش کنیم که امروز از بزرگترین مخالفان قرارداد با چین داخل خود سپاه هست. کافیه فقط یادمون بیاد که جعفری فرمانده پیشین سپاه در سخنرانی که مدتی پیش داشت چه گفت، که حالا آرشیوش فکر میکنم در اختیار تلویزیون شما باشه.
بذاری گوش کنیم، بذاری گوش کنیم.
توی سیستم های آلوده مجوز میدن به کشتی های چینی خارجی ماهی بگیرن تو سواحل خلیج فارس و جاز، مردم بدبخت و بیچاره و محروم جاز همه قایقاشون رو پارک میکنن اونجا و باید بشنن نگاه کنن. این مسئله رو کی باید حل بکنه؟ گروه جهادی که مستقر میشه توی جاز. بله، صدای خیلی ها در میاد، صدای اونایی که دارن پول میگیرن، هماهنگ کردن اون و مجوز بعدن مجوزها صادر کردن، یا چشمشون رو میبندن و یه چیزی میگیرن که اون کار خلاف انجام بگیره. اکثر مسائل تو کشور همین جوریه. بله، یه سیستم ادارات ما اگر میتوانستند مسائل کشور را حل بکنن، مسائل مردم را در واقع با سلامت، با عدالت، با تمرکز روی خواسته مردم و حل مسئله مردم حل بکنن، که خب مشکلی نبود. ولی متاسفانه اشکالاتی که تو سیستم ها وجود داره، افراد نفوذی، افراد سوء استفاده کن، اینها طبیعی مسائل مشکلات به وجود میاد.
خب شنیدم یعنی واسه راحت نشون میدی که در سپاه پاسداران شخصیت ها و مهره هایی هستن که واقعا مخالف سیاست چین بودن و دلشون از دورانی خونه که بعد از تشکیل تحریم ها در زمان ترامپ چینی ها میشه که حامد محمدی گفت خیلی سخت گرفتن و پاره تجاری که از سوی سپاه به چین میرفتن و میخواستن معامله بکنن، حتی چینی ها ترجیح میدادن که اونها رو از بانک های خودشون دور نگه دارن، یعنی حاضر رو بودن برای اونها حساب باز بکنن. خب آقا جان، جالب، خیلی جالب.
بود اگه خاطرتون باشه 2 سال پیش بود که اون اتفاق وحشتناک برای کشتی سانچی افتاد و زبده ترین ملوان های ما در شرکت نفت متخصصینی بودن که اونجا خوب از بین رفتن. وقتی با خانواده های اونها مصاحبه میکنن یا چیزهایی رو که میگن میرن، کارشکنی دولت چین واضحه. واقعا خانواده ها زرش کشیدن از عدم همکاری چینی ها. پرونده بخشیش رو اصلا اونها میگن که چینی ها خواستن که به نوعی بسته بشه. چرا اون کشتی تصادف کرد؟ چطور اون کشتی تونست بره؟ چرا اینها وقتی که مکالمه کردن انقدر دیر رسیدن؟ و و و و در بقیه زمین هم همینطور. چینی ها بد سابقه هم. نه اینکه با مردم چین ما کاشتیم. نه، حزب کمونیست چین حزب سالمی نیستش. کافیه فقط تو گوگل با موبایل های دستتون یا اینترنت سرچ بکنید جاسوس چین، ببینید تو چند تا از کشورهایی که قرارداد بسته، نه تازه کشورهای ضعیف، در کشورهای بزرگ با ابعاد بزرگ سالانه ده ها جاسوس چینی رو میگیرن که یا سرک کشیدن تو پروژه های نظامی، یا سرک کشیدن تو پروژه های اطلاعاتی و امنیتی اون کشور، یا تشکیلات خرابکاری کردن در خرابکاری های سایبری. یعنی به هر ترتیبی سعی میکنن منافع حزب کمونیست رو تامین کنن، حتی اگر پایمال کنن اصول حقوق بشر رو، حتی اگر پایمال کنند اصول روابط بین الملل رو. نمونهش رو نگاه بکنید، در زمینه اوغورهای چین در شرق زندگی میکنند، سرکوب گسترده اونها بارها دنیا خواسته ازشون متوقف کنه، اما عین خیالشون نیستش. اتفاقا بخشی از مخالفان قرارداد 25 ساله با چین از جمله آقای علی مطهری بحثشون اینجاست که چطور ممکنه با کشور کمونیستی که نه دین را قبول دارد نه اسلام و نه خدا را حتی واسه حقوق بشر هم ارزشی قائل نیست و داره مسلمان ها رو اینجوری سرکوب میکنه وارد قرارداد بشیم اون هم در سکوت. آقای خامنه ای همواره هر جایی که هر مسلمانی در دنیا از بین رفت که حقوقش رو احساس کرد ضایع بشه از جمله در فلسطین یا یمن شروع به تکاپو و تقلا کرد الا در مورد اوغورها که هیچ واکنشی نشون نداد. چرا؟ چون منافع نظام در میان است. از اینها گذشته بحث اختلاف در میان مقامات نظامی به ویژه سپاه در مورد قرارداد با چین کم کم دامنش داره به جاهای دیگه سرایت میکنه و علنی تر هم میشه و احتمالا قابل پیش بینیه که با فرا رسیدن انتخابات این زد و خوردهای درونی بیشتر بشه. کجاها میشه این اختلاف رو دید؟ از جمله سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم بودش که اومد در حرم امام هشتم در مشهد اعلام کاندیداتوری کرد. هفته پیش خبر رسید که خب به دلیل تخلفات و انتخاباتی و در واقع خرج کردن و قراردادهای عجیب و غریبی که با بیرون بسته به دنبال تکاپو برای انتخابات و اینجاست. بلافاصله اومدن صحبت کردن که ایشون تخلف کرده. چه کسی؟ سردار جوانی مسئول سیاسی اداره سیاسی سپاه. یک هفته بعدش کمتر از داخل خود سپاه خبر رسید که نه ایشان تخلفی نکرده و میتونه بره کاندیداتور بشه. اختلافاتی که بر سر کاندیداتوری دهقانه، زد و خوردهایی که ما میبینیم بین سپاهیانی که اصلاح طلب نام گرفتن و بقیه حاکمیت، مثل کی؟ مثل الیاس حضرتی یا حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی که صحبت از این میکنن که اگر توافق پیش بره میتونیم راجع به موشک ها و راجع به مسائل منطقه‌ای صحبت کنیم، مثل مصاحبه‌ای که دو هفته پیش با روزنامه الاخبار داشت و از اون طرف بلافاصله وزارت خارجه مجبور بشه بگه این موضوع موضوع شخصیه و علیه آشنا. روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس گرفته تا بقیه مقامات سپاه موضوع گیری بکنند. در مورد قراردادها همینطور، در مورد مسائل سیاسی و مجلس همینطور. به تدریج اختلافات داخل سپاه علنی‌تر هم خواهد شد. چرا؟ چون هر چقدر هم ما بگیم این سازمان، این تشکیلات، یک تشکیلات ضد مردمی است، یک تشکیلاتی است که وظیفه آن پاسداری از انقلاب اسلامی است، شیر پاک خورده های حتما پیدا خواهند شد که یک جا به لحاظ غیرت، به لحاظ شرف بهشون بر بخوره، خونشون به جوش بیاد وقتی که ببینن چنین باج بزرگی از طرف یا در واقع به اذن آقای خامنه‌ای داده میشه به چینی ها. اینها به تدریج خودشون نشون میده، همچنان که در بقیه کشورهایی که سیستمشون دیکتاتوری اداره میشد، مثل کشورهای اروپای شرقی یا مدل‌های مختلفی از کشورهای کمونیستی که بعدها تغییر نظام توش به وجود اومد، ما شبیه این وضعیت رو میبینیم و هیچ بعید نیست که تاریخ امروز نه فردا اما برای جمهوری اسلامی هم به نوعی تکرار شد.
تشکر میکنم. در مورد گفتگو بر سر برجام هم که قرار در بیان برگزار بشه هنوز خبری نشده. در ایران جناح شروع کردن به صفندی روزنامه کیهان که از خیمه شب‌بازی آمریکا و اروپا در بیان سخن گفته و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم میگه بله هیئت آمریکایی در وین با دستور کارام اسرائیلی، یعنی در واقع آمریکایی دارن اسرائیل رو در مذاکرات برجام نمایندگی میکنن. حامد جان خیلی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و آرزوی یک سال خوب دارم برای شما و خانواده شما. رضای عزیزم تشکر میکنم. همینان تا گفتگوی دیگر، دیدار دیگر.